درود، امروز سه‌شنبه 24 اکتبر است و من تایری سفر شما را استودیوی رادیو زادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی خبر و گزارش ها. خویشاوندان جراح تاجیک در سوخت میگویند او افرادگران نیست و از امام علی رحمان خواستند در تحقیق عادلانه پرونده عبدالملک سلاموف مساعدت کند. منع پوشیدن نقاب در ولایت کوئبک کانادا، مسلمانان ولایت میگویند قانون منع پوشیدن لباس اسلامی به احترامی به حقوق آنهاست.
چرا باید در اتوبوس نقابم را بگیرم؟ من چیکار کردم؟ من چی جنایت کردم که حقوق بنیادی مرا پایمال میکنند؟
مقامات یابان سودابه را تا زمان خاتمه تفتیش به یتیم خانه بردند. امش میگوید دختر را کسی نزده است و جراحت ها نتیجه افتادن بود.
همونجا پیشپا میخوره خودش این باری خود تپ 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 میزنه، اینم چمین بلا خوالی همون خود همی سرک میزنه اینم خود.
تفصیل خبرها. خویشاوندان یک جراح ورزیده تاجیک از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند در تحقیق عادلانه پرونده او مساعدت کند. عبدالملک سلاموف 41 ساله و طبیب مرکز جراحی دل و شریان سغد را ماه آوگوست با اتهام افرادگرایی دستگیر کردند. همسرش زرینه سلاموف روز 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت شوهرش هیچگاه افراطی نبود و او امیدوار است که بیگناهیش ثابت می شود. ولی مقامات انتظامی تاجیکستان می گویند عبدالملک سلاموف با گروه از افراد رابطه داشته است که آنها با پیروی به جریان ممنوعی سلفیه متهم می شوند. در ولایت کوئبک کانادا قانون درباره منع پوشیدن لباس اسلامی در مکانهای جمعیتی مردم مسلمان آنجا را عصبانی کرده است. مردم مذهبی میگویند وکیلان مجلس ولایتی با قبول چنین قانون حقوق مذهبی آنها را زیر پا میکنند، اما حالا معلوم نیست که این سند چگونه اجرا میشود و برای رعایت نکردن قانون چه جزا یا تنبیه مقرر شده است. گزارش همکارم ساجده میرزا در همین باره است.
چرا باید در اتوبوس نقابم را بگیرم؟ من چیکار کردم؟ من چی جنایت کردم که حقوق بنیادی مرا پایمال میکنند؟
آفیفا سلیمان را قانون نوی ولایت کوئبک کانادا که پوشیدن نقاب را در مکانهای جمعیتی ممنوع میکند به خشم آورده است. طرفداران قانون میگویند که هدف آن محافظت ارزش‌های دنیوی کوئبک است، نه تبعیض نفری.
ما طرفدار گوناگونی یک ارزش مهم جامعه هستیم، ولی نمیخواهیم چنین پنداران که ما کسی را تبعیض میکنیم.
قانون باید از ماه ایول سال 2018 حکم اجرا بگیرد. ظاهرا هدف آن فقط نقاب است که مهاجران از کشورهای عربی و شمال آفریقا میپوشند. پوشیدن این گونه لباس در خدمات دولتی مثل نقلیات و مؤسسه ها ممنوع می شود. پوشیدن این گونه لباس با کارمندان نهادهای دولتی و مثل معلمان و طبیبان و افسران پلیس در کوئبک اجازت نیست. مخالفان قانون میگویند که منع نقاب کاری درست نیست.
حتی اگر نقاب یک نوع تبعیض زن باشد، ولی محروم کردن آنها از استفاده نقلیات و دسترسی به تحصیل و خدمات تندرستی حل مسئله نیست.
سندی منع پوشیدن نقاب قانون 62 نام گرفته است و روز 18 اکتبر قبول شد. در کوئبک اکثر مردم به زبان فرانسوی صحبت می کنند و منع پوشیدن نقاب در آنجا یک نوع پیروی به فرانسه است که سال 2004 لباس های دینی در مکتب ها را ممنوع کرد. با افزایش مردم مسلمان در ولایت این نگرانی ها افزوده است که کوئبک هویت دنیوی خود را از دست می دهد. اسلام ستیزی هم در ولایت در سالهای اخیر افزوده است. ماه ینور سال روان یک دانشجوی فرانسوی با حمله به مسجد کوئبک 6 نفر را به هلاکت رساند.
سازمان‌های بین‌المللی مقامات آذربایجان را برای بدرفتاری و تبعیض همجنسگرایان به شدت تنقید کرده و خواستند که حکومت به این کار خاتمه بدهد. چند همجنسگرا در آذربایجان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مقامات انتظامی چند پیش آنها را دستگیر کرده و به نیروی برق مانده و عذاب دادند.
مقامات آذربایجان میگویند که در ماه سپتامبر تخمیناً 80 نفر را برای فحشا بازداشت نمودند، اما حامیان حقوق بر این نظرند که اکثریت بازداشت شده ها نه فاحشه بلکه همجنسگرا و دوجنس هم میباشند. نام بازداشت‌شده‌ها آشکار نشده است، ولی رادیوی آزادی امکان یافت با دو نفری آنها هم صحبت شود.
آنها مرا مجبور کردند که اسناد تهیه شده و ورقه‌های خالی را امضا کنم. من نمی‌دونستم که اون چیست. آنها می‌پرسیدند که مشتریانم ثروتمندند. من گفتم که مشتری ندارم، من تنها همجنسگرا هستم.
این مرد گفت که او را 9 روز نگه داشتند و اسناد بازداشت اذیت دادند.
آنها مرا با نیروی برق زدند. آنها زانوهایم را چنان لطکوب کردند که نمیتوانستم حرکت کنم.
نهادهای حامی حقوق سازمان ملل متحد از آذربایجان خواسته است که بازداشت های خودسرانه را خاتمه بخشد. این نهاد لطکوب، تحقیر، ضربه با نیروی برق و سرتراشی مجبوری را خاطر نشان کرده است. فعالان آذری میگویند که بسیاری از بازداشت شده ها امکان گرفتن کمک از وکیلی مدافع را نداشتند. از این رو احتمال رقم بازداشت شده ها کلانتر باشد.
من نمیدونم که هدف از این عملیات چی بود، ولی این واقعا اذیت بر پایه تمایل جنسی انسان است.
از زمانی که این حادثه روی داده است، هر جایی می روم از اول می بینم که افراد اداره پلیس آنجا هستند و یا مردمی شبه برانگیز آنجا هم هستند. اگر کسی به طرفم نگاه کند می ترسم.
آذربایجان در میان کشورهای اروپایی همچون پایمال کننده شدیدترین حقوق اقلیت های جنسی یاد می شود. تمام افرادی که با رادیوی آزادی هم صحبت شدند از بازداشت رها شدند، ولی خود را آزاد احساس نمی کنند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان از این پس گرفتن قرض از بانک ها مشکل تر می شود، زیرا قانون ها درباره قرض گیری را سخت تر کردند. بعد از اصلاح قانون درباره تاریخ قرض، اکنون بانک های تاجیکستان می توانند اطلاعات درباره قرض گیری شما را به هر بانک و هر مؤسسه مالی و به اجازه شما بدهند. زرنگیز نوروز شاه با منوچهر عبدالصمدزاده، رئیس بیوروی اطلاعاتی و قرضی تاجیکستان صحبت کرد و از اون نخست درباره تغییرات اساسی در قانون و معنی آنها پرسید.
این تغییرات در اساس امکانات میتیاد که همه تشکیلات های قرضی در وقتی درخواست نمودن قرض از طرف شهروندان به اجازت آنهاش تاریخ قرضی آنها را با بیروی قرضی روان کنند. در اول قرضدارانی که از یک چند بانک ها قرضدار بودند، آنها نه همه وقت روزگی خود را برای روان کردن تاریخ قرضی خود با بیروی قرضی روزگی میدادند. از این سبب قرضهای پارالل در بازار زیاد میشد. بودند میزاجانی که زیاده از 5 قرض هم داشتند، بودند زیاده از 8 قرض هم داشتند. همه این از در سببی که آنها روزگی خود را نمیدادند و بیروی قرضی روان کرده شود، از این سبب آنها قرضهای پارالللی گرفته میتوانستند. در حالتی که یک میزاج زیاده از یک قرض در بنامه خود نگیرد یا بنامه خود نگیرد و ریسک خوفی گردوندن همون قرض رو زیاد نگرداند. و اگر ما گیریم میزاج هایی که زیاده از 2-3 قرض دارند و ایها و فکری محکم کردن قرض های اولینه خود نیستند.
به این صورت در تاجیکستان یک رویخط پوره قرض گیرندگان تشکیل می شود و اصلا می گفتید که این تغییرات تنها به منفیت بانک ها است یا برای قرض گیرندگان و مردم عادی هم یکان فایده دارد؟
سال 2012 بیروی قرضی و اطلاعاتی تاجیکستان لیسانسی خود را از طرف بانک ملی تاجیکستان گرفته است که در اساس آن فعالیت میکند. در بعضی موارد زیاده از 2-3 میلیون قرض گیرنده ها میباشد. این تغییرات در اول به منفیت تمام تشکیلات های قرضی است و خود میزاج هم هست.
یعنی
با میزاج چی منفیت دارد که اگر شما یک قرض گرفته اون رو سر وقت پرداخت کنید، بعد دو کراته اگر به سر قرض شما روید، تشکیلات های قرضی تاریخ قرضی شما رو دیده و شما با شرط های خلای و شما قرض میدهند.
میشود گفت که نبود یک معلوماتی پوره درباره قرض گیرندگان یک سبب اصلی به مشکل دچار شدن برخی از بانک های تاجیکستان شده است.
یکی از سبب هایی که میزاج های آنها قرض های پارالللی به حد بسیار داشتند و سر وقت قرض های خود را پرداخت کردن نمی توانستند، از این سبب بانک ها به این حالت دچار شدند.
و از بس که مسئله قرض در تاجیکستان یکی از مسائل مهم روز است، با منوچهر عبدالصمدزاده گفتگوی مفصلی در این باره داشتیم و اون را میتوانید در وبسایت ozodi.org، کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ببینید. مقامات تاجیکستان میگویند قضیه سودابه سفر و یک دخترک نابالغ را تحقیق میکنند که گزارشات درباره اذیت و آزار او در شبکه‌های اجتماعی مردم زیادی را به خشم آورد. بعد از نشر عکس‌های سودابه که در بدنش داغ‌های سیاه و کبود زیاد دارد، مقامات تاجیکستان به سراغ او رفتند تا بدانند که با سودابه چی شده است. سروینوز روح الله و شهلای عبدالله بیاوان به خانه عمه سودابه رفتند.
سودابه 12 ساله را به تشخیصگاه یک بار نمایندگان چند نهاد که به حقوق کودک سر و کار دارند همراهی میکنند. این گروه کاری در شهر یاوان با شمولی کارمندان حفظ حقوق تأسیس یافته است که به تدقیق علت و کوبه سودابه نابالغ از جانب سرپرستش شروع کرده است. دو روز پیش در شبکه‌های اجتماعی تصویرهای از سودابه نشر شدند که هنگامه را میان استفاده برندگان آن خیزاند. گفته می شد که سودابه از جانب عمه شکنجه می شود و تقاضای نجاتی او را داشتند.
ایسول ایش سهر می خونه ایش عبید.
زلفیه سفروه همان زن است که گویا سودابه را شکنجه کرده است. قریب یک سال است سرپرستی او و برادری 8 ساله اش را به عهده دارد. والدین این دو نابالغ در روسیه با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی اند. زلفیه میگوید او سودابه را شکنجه نکرده است، بلکه او یک سال پیش از زینه افتید و این عکس های همان زمان هستند.
بعد چیکار کردین اونجا؟ چاش پوشک بوزی که چیکار کردین؟ همونجا پیش پو میخوره خودش اینوری این بوری که تپ 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 میزنم چمین بلو خورم همی سرک میزنم اینم خیل همجاش
سودابه در صحبت بر رادیو آزادی گفت عمه‌اش او را لتوکوب نمی کرد و نقشه دزدی مربا در سال پیش باعث سیاه و کبود شدن بدنش گردید.
پرودو غلطیده اون رو بانکه شکستی گسته پرودو گرفته اون بانکی برای نیه پرودو سودو در کتر اکا اون با ترسیده غلطید با غلطیده.
زلفیه می گوید یک سال پیش وقتی بعدی بازگشت از کار سر و روی سودابه را سیاه و کبود دید، باور نکرد که او افتیده است.
بعد 21 نویبر من ای کار اومدم که همین کب کب یک چی داره این خیلی کشه کبود می شده همین خیلی پوستش بیزه بر بعد و اومدم که همین خیلی کب کبود های دخته گفتم کی زده ایتیا؟ هیچگا مکتب دارم هیچگا تخمورت زده ایتا؟ نه این هم میپرسم هر دوش خب بعد من ترسیدم گفتم اینه یکون تجاوز کردن خب اودم میترسی پگا پدر مدرش بیو چی میگم؟
در حالی که عکس های نشر شده آثار لتکوب را میمونند تشخیص مقامات زمانی وقوع این حادثه وجود شکنجه را تصدیق نکرد.
وقتی که من بدنی همون کودک نابالغ سفر و سودابه را دیدم یکون پیام نیست یکون چی ضربه جسمانی دیده نمیشود سپس صحت میباشد.
هیچ اجدار نه که کورپچه.
زلفیه گفت دو سال اخیر با پسرش تیمور قلندروف بحثی منزل دارد. وقتی دادگاه خانه را به زلفیه داد او با استفاده از عکس های یک سال پیش سودابه میخواهد نام او را در تمام دنیا سیاه کند.
من این همین روزم گفتم دینا بای خسترم بای بگیریم برین گفتم نمو جیو که مول لباسوشو من جانم در نو که بینیم بگیریم برین گفتم یک سغیره رو کلون کدوم چی کارو کدوم گفتم ایش میمونم بعد
تیمور قلندروف پسر زلفیه در یک تماس تلفنی گفت مادرش زلفیه با دختر عمه‌اش سودابه همیشه بدرفتاری میکرد. سودابه شکنجه شده است یا نه نتیجه تشخیصی امروز نشان خواهد داد. به هر حال قرار شد تا انجام تحقیق او و دادر 8 سالش در خانه اینترنت ناحیه یاوان باشند.
و در آخری برنامه یک خبری ورزشی. کریستیانو رونالدو بازیگری دسته ریال مادرید اسپانیا بهترین بازیگری سال 2017 اعلام شد. از بین 3 نفر فوتبال بازان ماهر لیونل مسی و از دسته بارسلونا و نیمار از تیم پاری سن ژرمن فوتبال بازی پرتغالی را بهترین بازیگری سال انتخاب کردند. کریستیانو رونالدو باری پنجم است که توپ طلای فدراسیون بین المللی فوتبال را به دست می آورد و لیونل مسی رقیب او هم 5 توپ طلایی را صاحب شده است. از میان مربیان زیندین زیدان فوتبال بازی سابق و معروف بهترین مربی سال اعلام شد. و برنامه خبری امروز به پایان رسید. اخبار و ویدیوهای بیشتر در وبسایت ozodi.org، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمون بخوزاده تقدیم میکنم. دادگاهی پرسنینسکی شهری مسکو امر بازداشت بوریس گریتس حملگر خبرنگار شبکه رادیو اخ مسکو تاتیانا فیلگینگاور را صادر کرد. در این باره خبرنگاری بخش روسی رادیوی آزادی روز 24 اکتبر از تالاری دادگاه گزارش داد. با درخواست تفتیشات گریتس تا 23 دکبر در بازداشت باقی میماند. پیشتر از این مفتشی قضیه خبر داد که حملگر گناه خود را قسمان اعتراف کرد، اما گفت که هدف او کشتار نبود. روز 23 اکتبر بوریس گریتس با بینوی اخ مسکو وارد شده چشمی دربان را با استفاده از گاز کور کرد و خبرنگار را با کارد مجروح کرد. بعدی هم فیلگینگاور عملیات شد و طبیبان گفتند که زندگیش در خطر نیست. گریتس در وقت بازپرسی نتوانست سبب رفتار خود را شرح دهد و گفت که ژورنالیست با استفاده از ارتباط تلپاتی او را عصبانی میکرد. علیه گریتس از روی بند قانونی جنایی روسیه اقدام به قتل پرونده جنایی باز شده است. سردبیر اخ مسکو الکسی وینیدیکتوف یک سبب حمله به تاتیانا فیلگینگاور را برخورد بدبینانه با کارمندان مطبوعات عنوان کرده است. بوریس گریتس 48 ساله شهروند روسیه و اسرائیل بوده، دانشگاه فیزیکا را در رشته آموزشگاه قبطه اتمسفر ختم کرده است. ایالات متحده آمریکا گفت که کمک به واحدهای نظامی و افسران میانمار که در خشونت علیه مسلمانهای روهینجا دست دارند قطع کرده، در واکنش به زوراوری علیه اقلیتهای روهینجا تدابیر بیشتر میاندیشد. سخنگوی کاخ سفید هیزر نویر روز 23 اکتبر گفت که تدابیر فراتر تحریمهای هدفمندانه را در نظر دارد که در چهارچوب قانون مگنیتسکی ایالات متحده آمریکا پیاده می شوند. در پاسخ به زوراوری علیه مسلمان های روهینجا، دپارتمنت دولتی آمریکا حالا سفر نظامیان فعلی و سابق میانمار به ایالات متحده آمریکا را قطع کرده است. سر از 25 آگوست بیش از 400 هزار مسلمان روهینجا در پی زوراوری نظامیان بیرما از مکانهای زیست خود به بنگلادش همسایه فرار کردند. مقامات میانمار سرکوب مسلمان ها را رد میکنند و میگویند آنها با شورشگران روهینجا مقاومت کردند. نخست نمایش ماتیلدا فیلم کارگردان شناخته روس الکسی اوچیتل در تئاتر مارینسکی سن پترزبورگ برگزار شد. اوچیتل از جمع آمدگان برای متانتشان ایساری سپاس کرد. سامانه فانتانکا روز 23 اکتبر خبر داد که در نخست نمایش ماتیلدا سابق وزیر مالیه کودرین، صاحبکار الکتینکوف و هنرمند ایوان اورگانت اشتراک کردند. قبل از آغاز فیلم حضور سربازان اومون در نزد تئاتر مشاهده شد. 15 مخالف نمایش ماتیلدا نیز با عکس‌های شاه نیکلای دو در نزد تئاتر حاضر شدند. فعالان گروهی جوانان با نام ویسنا با نوشتجات روسیه‌گی‌ها را از تروریست‌های ارتدوکس نجات دهند تجمع کردند. کارگردان اوچیتل بیگاه روز دوشنبه قبل از نخست نمایش فیلم ماتیلدا چنین گفت:
основные вехи в этом кино они реальные.
حادثه‌های اصلی در این فیلم واقعی هستند. همه تحولات مهم با تخت نشستن نیکلای دو بود. صدمه قطاره سلطنتی جای داشت، قصه عشق بود. این همه واقعیت دارد. اما یگان تاریخ شناس به شما نمیتواند بگوید که این یا آن حادثه با تمام جزئیاتش جای داشت یا نه. البته تخیل در فیلم ما استفاده شده است. در عکس حال این نمیتواند اثری بدی باشد.
یک گروه با نام دولتی مسیحی و فعالان کلیسای پروسلاوی گفته بودند آنها هر کی تئاتری را آتش میزنند که در آن فیلم به نمایش میدارد. معرکه زید فیلم ماتیلدا را دپوتات ناتالیا پاکلونسکا پیش میبرد. به نظر پاکلونسکا فیلم درباره داستان عشق امپراتوری آینده نیکلای دو با رقصه بالت ماتیلدا کسیشینسکا به احساس ایمانداران ضربه میزند. حکومت آلمان برای تاجیکستان 31 میلیون و 100 هزار یورو کمک مالیوی به بازگشت میدهد. این مبلغ را آلمان در دایره دو گرانت که یکی 16.5 میلیون و دیگری 14.6 میلیون یورو است برای تاجیکستان داده می شود. گرانتی نخست قرار است برای رشد کشاورزی و باقی مانده برای مبارزه با بیماری سیل و برقرار کردن انفراساختار کمونالی مصرف شود. اما گرانتی دوم برای بهتر کردن امنیت آذوقواری مادر و کودک و بنقشه‌گیری اویله و سلامتی مادر و کودک مصرف می شود. مساعدت به رشد محل های بلندکوه نیز یکی از هدف این گرانت بوده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او زه او ده ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ساکنان دهه در ناحیه رودکی روز 24 اکتبر دختر 15 ساله محلی را به خاک سپردند. خویشاوندان میگویند که ظاهراً ZM دست به خودکشی زده است. جسد بیجان دختر خورده را شبانگاه پدر از دار جدا کرده است. مقامات حفظ حقوق حادثه را تحقیق میکنند ولی از روی فرضیه پیشکی این نابالغ زیر فشار روانی و اخلاقی دست به خودکشی زده است. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. مسئولان مکتب رقم 4 ناحیه رودکی که ZM آنجا تحصیل میکرد روز 24 اکتبر بعد مراسم جنازه به رادیو آزادی گفتند که این دختر در صنف 9 این مکتب تحصیل میکرده است. با گفته زرینه موسایی دایرکتور مکتب رقم 4 ناحیه رودکی حادثه نیمه شب 23 به 24 اکتبر رخ داده است. وی گفت ZM ساعت های یک شب با بند پرس خودش را خفه کرده به هلاکت رسانیده است. پدرش از این واقعه خبردار شده او را از دار جدا کرده است. زرینه موسایی دایرکتور مکتب رقم 4 ناحیه رودکی در باره این دختر گفت
بچه ما سالی تولدش 2002 هر روز خیل خومنده سرتش نبود. همه وقت در سو اشتراک میکر انتظامش خوب بودیم. بعد نداشت خیلی خومیشش در سطح میون نبود. بابا های همین 3-4 تحصیل میکر بای خیلی یکون مثلا همون دخترچه یکون کسلی بیموریش یا که ویش یکون در غلومه رفتور کردن همسین پوش یا که خودش همون مشویده کردگی نکتیم در مکتب. حاضر ممنم اینا حاضر از جنوزه همون دخترچه حاضر گیر مکتب در اومده
با گفته این معلمان مکتب پدری ZM پاسمان و مادرش خانشین بوده است. ZM در اویله دختری خوردی بود. مسئولان مکتب رقم 4 از او همچون دختری با آداب و خوش اخلاق یاد کرده گفتند که تحصیل خوب داشت و از نظر اخلاق هم نمونه همسالانش بود. آنها گفتند مرگ این دختری خوشنام همه را تکان زده کرد. مسئولان شعبه کارهای داخلی در نوای رودکی بعد از سر زدن واقعه همسنفان و راهبر صنف او را بازپرسی کرد. فعلا در پی معین کردن سبب های سرزدن حادثه هستند. پلیس از شرح جزئیات حادثه و هم فرضیه های احتمالی این فاجعه خودداری میکند. ولی برخی ساکنان محله میگویند که بعد ازدواج دوست پسرش این دختر زیر باران طعنه و ملامت اطرافیان قرار گرفته بود. یک ساکن محلی گفت ZM بعد عروسی پسر شدیدا افسرده شد و ظاهرا طعنه و پیشخند های بعضی دوستان و همسایه ها احساس ناامیدی و شرمندگی او را بیشتر کرد. سالهای آخر در تاجیکستان حادثه های خودکشی در میان زنان و دختران نو نیستند. سال 2016 در تاجیکستان 327 حادثه خودکشی و یا تلاش خودکشی ثبت شده است. به این اقدام 159 مرد، 168 زن و 55 نابالغ دست زدند. برخی از زنها از روی غرق شوی در رودخانه ها به جان خود جبر میکنند. مسئله خودکشی را سازمان های مدافع حقوق زنان در تاجیکستان خیلی جدی و نگران کننده مینامند و میگویند در حالت های زیاد خشونت خانوادگی سبب این حادثه ها می شود. قربانیان معمولا خودکشی را همچون راه حل مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی خود انتخاب می کنند که از نظر فعالان حقوق زنان خیلی نگران کننده است. تنها در ولایت ختنان در سال جاری 16 نابالغ دست به خودکشی زدند. یک سبب اصلی خودکشی نابالغان را روانپزشکان و مفتشان حالت بد روانی نورسان می نامند که در حالت های بحرانی راه حل مشکل خود را مستقلانه پیدا کردن نمیتوانند و ذهن تشکل یافته آنها مرگ و خلاصی از مشکل را گویا تنها راه حل مشورت میدهد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو اینترنت محوره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
پیوندان عبدالملک سلاموف جراح قلب که با گمان ارتباط با گروه ممنوع سلفیه دو ماه باز در بازداشت قرار دارد، با ارسال نامه به عنوان رئیس جمهور از او خواستند برای تحقیق عادلانه قضیه پزشک از جانب مقامات تفتیشاتی مساعدت کند. تفصیلات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه میکنم. عبدالملک سلاموف 41 ساله یک جراح مرکزی جراحی دل و شریان ولایت سغد است که ماه اوگوست سال جاری با گمان همنشینی با اعضای گروه افراطی و شرکت در یک محفل پلوی سلفی ها بازداشت شد. نسبت او مطابق بندی 307 کدکس جنایی تاجیکستان با عیب اشتراک در فعالیت رویه ممنوع سلفیه پرونده باز شده است. این ماده مجازات را از 5 تا 8 سال زندان پیش بینی میکند. تفتیش پرونده را مقامات کمیته امنیتی سغد پیش میبرند. بختیار واحدوف یکی از وکیلان دفاع سلاموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها باور ندارند که مقامات سلاموف را بر اساس دلیل‌های ردناپذیر و از روی قانون دستگیر کردند و گفت مهم است که قضیه این دختر درست و عادلانه تحقیق شود. واحدوف از نام خانواده سلاموف گفت
و آنها همین حالتی ناگواری که برادرشان افتادند شبه دارند، فکر دارند که نادرست همین حالت دیده برامده شده است، همین حالت با برادرشان دچار نگشته. در برابر این قید کردند که نوبسته از این باوری حقوقی از جانبی مقامات تفتیشات برنده
بختیار واحدوف همچنین گفت زیر حمایه‌اش در بازداشتگاه رقم 2 شهر خوجند نگه داشته می شود. به قول او زیر حمایه‌اش ارتباط خود با رویه ممنوع سلفیه را رد می کند. در همین حال زرینه خان سلامو به همسری عبدالملک سلاموف که در یکی از مرکزهای سلامتی شهر خوجند به حیث دکتری امراض زنانه کار می کند می گوید چند روز قبل با شوهرش دیدار داشت. او گفته است که امید دارد پروندهش منصفانه بررسی می شود و بیگناهی همسرش هم اثبات خواهد شد و او نهایت آزاد می شود. سلاموف ها از 22 سال زندگی مشترک 4 فرزند به دنیا آوردند. دختری کلانیشان در دانشگاه تحصیل می کند و 3 دیگر مکتب خوانند. خانم سلاموف گفت زمانی کار و فعالیت همسرش در مسکوی روسیه همراهش بود و در یک درمانگاه کار می کرد. او میگوید مهری وطن بود که بعد 10 سال زندگی در پایتخت روسیه آنها را دوباره به خوجند آورد. با آنکه سلاموف از 19 اوگوست در بازداشت به سر میبرد تا حال مقامات این قضیه را شرح نمیدهند، ولی منابع نزدیک به تفتیش این قضیه که از افشای نام خود خودداری میکنند به رادیوی آزادی گفتند عبدالملک سلاموف با گروه ارتباط داشت که به پیروی از رویه این ممنوع سلفیه گمانبر دانسته میشود و در محفل های پلوی آنها شرکت میکرد، ولی این منابع نگفتند که ارتباط و همنشینی او با گمانبران عضویت در سلفیه چی پیامدی داشته و آیا او تنها بازداشت شده است یا در گروه با دیگر گمانبران. همچنین معلوم نیست که سلاموف مشخصاً برای کدام ارتباطش با این گروه عیبدار دانسته می شود. ساختارهای تفتیشاتی بر رادیوی آزادی گفتند که به دلیل حفظ سر تفتیشات نمی توانند جزئیات بیشتری اعمال سلاموف را آشکار کنند. در همین حال وکیل مدافع و پیوندان عبدالملک سلاموف می گویند آنها انتظار بررسی منصفانه قضیه بازداشت، حبس پیشکی و اعلان اتهام علیه او هستند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان. درود به آینده سازان دوستانی بسیار خوب و با وفای ما. از من زرنگزی نوروزشاه
و از من هم امریدی نولیموف. چی حال داری دوستی عزیزی آینده ساز؟ در هر کجایی که هستید صحت و موفق باشید و در درس و کارهایتان مبرور میخواهید.
بله و امیدواریم در برابر کار و مشغولیت های خود با آینده ساز بودن را هم فراموش نمیکنید و از خبر و تحولات تازه روزگاری همسالانتان دور بودن هم نمیخواهید.
باز یک هفته پشت سر شد. زرنگز این وقت اینقدر تیز میگذرد، یک میجه میزنی که واقعا میبینی هفته و ماه گذشتند.
بله.
هفته و ماه و سالی از زندگی ما هم همین طور با سرعت گذشته ایستاده است.
درست امریدین، خیلی زود، مخصوص روزهای تعطیل زود میگذراند. یک هفته نقشه میکشی که فلان فلان کارها رو انجام میدهم در دو روز تعطیل، اما تعطیل طوری میگذرد بی خبر میمونی. برای همین واقعا امریدین درست میگویند که وقت باید قدر شود و هر ثانیه و دقیقه بیهوده نگذرد. این تعطیل تصمیم داشتم یک کتاب جالب میخونم، نشد، وقت نرسید.
برای سیر و گشت در اینترنت و فیسبوک وقت یافتی؟
البته از گپ و خبر دنیا آگاه باید بود. ضمناً در فیسبوک دو روز باز یک عکسی یک نورس لاتوکوب شده چرت میزند که گویا در تربیه اماش است و از جانب او زیر لاتوکوب قرار میگیرد. عکس های بدن سیاه و کبود شده دخترک دل تمام فیسبوکیان را ریش کرد.
بله من هم دیدم. میگویند دخترچه از یوان است و پدرش در زندان، درست؟
ها امریدین، اما معلومات دقیق درباره زندگی این دخترک لحظه های نزدیک در گزارش در سامانه آزادی نشر میشود. امروز همکاران ما با سراغ این دختر به یوان رفتند و همین طور چند لحظه پیش از برنامه برگشتند. فرصت شد در ادامه برنامه با سروینوز یا شهلا درباره این سفرشان و زندگی دخترک که سودابه نام داشته است صحبت خواهیم کرد.
بله اما حالا باید نامگوی مطلب های اصلی برنامه امروز را بشنویم. امروز در گفتار آینده ساز.
قومی سربازان را ابلاوه کردند یا چطور ادوکاتی 36 ساله ابلاوه شد؟
خانه مکتب، فرزندان ما دوم درجه هستند، مکتب در منزل شخصی.
جوانان زورگویی را میپسندند یا یک سوال، چرا خواننده های مکتب با هم میجنگند؟
شرح همین مطلب ها را یک یک در ادامه صحبه در آینده ساز خواهیم شنید. ولی بعد خبرهای دیگر عالم جوانان، خبرها را امروز هم همکارمون شادمانی یتیم پیشنهاد میکند.
یک مقام بلندپایه دانشگاه طبی تاجیکستان با گمان گرفتن 16,000 دلار از یک داوطلب همچون پاره بازداشت شده است. دلشاد صالحو معاون رکتور اوید به تعلیم دانشگاه طبی تاجیکستان به آن متهم شود که گویا به یک جوان تاجیک وعده داده است که او را همچون شهروند هندوستان به این دانشگاه داخل میکند. این جوان که از او خیره نام برده میشود ماه آگوست سال روان از امتحان داخل شوی طریق مرکز ملی تستی نمیگذرد. دلشاد صالحو به پدر او وعده میدهد که با پرداخت 16,000 دلار پسرش را همچون دانشجوی کشور خارجی بدون امتحان دانشجوی دانشگاه طبی میسازد. یک منبع آگاه از تفتیشات او گفت که دلشاد صالحو اول ماه سپتامبر بازداشت شد و حالا نسبتش پرونده جنایی باز شده است. دلشاد صالحو با عیب خود اعتراف کرده است، اما شادی سفر را یک تن از پیوندان صالحو 23 اکتبر به رادیو آزادی گفت که او را تهمت کردند. دلشاد صالحو 45 ساله از سال 2015 معاونی رکتور دانشگاه طبی اوید با تعلیم را بردوش داشته است. دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان با نام ابو علی ابن سینا از معروفترین دانشگاه های کشور محسوب می شود. در این دانشگاه بیش از 6,000 دانشجو با تحصیل فرا گرفته شده است که در میان آنها نزدیک 600 نفر دانشجویان خارجی هستند. نوار یک نورسی 15 ساله تاجیک با استعداد غیرعادی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های روسیه همه را در حیرت گذاشته است. منیژه تاشبالتایب خواننده صنف نهم مکتب روسیه و تاجیکستان در نزد دانشگاه سلاوینی در برنامه اودیویتلنی لیودی در شبکه تلویزیونی روسیه یک استعداد غیرعادی خود را نمایش داد. منیژه با یک نگاهی مثل رادار سرعت ماشین را به خطا معین می‌کند. برای امتحان کردن این هنر غیر عادی منیجر تاشبولتایو را به یک افتادرون شهری مسکو بردند. منیجر سرعت ماشین را با نگاه مشخص میکرد. او در برنامه تلویزیونی روسیه گفت محض آموختن اریفمتیک ذهنی امکانش داده است که سرعت را با یک نگاه حساب کند. او یک سال باز در اکادمی اریفمتیک ذهنی در دوشنبه تعلیم میگیرد. با 81,000 دلاری سفارت ژاپن و 130,000 سومانی ماموریت شهری کنی بودم، در این شهر مرکز برقرار سازی برای کودکان امکانیتشان محدود مورد استفاده قرار گرفت. از دفتر مطبوعاتی رئیس ولایت سوق با خبرنگاران گفتند این مرکز از تالارهای بازی موسیقی، کتابخانه، آشپزخانه، حجره‌های دمگیری، هنر آموزی، سانیتاری، روانشناس، عصبشناس، لگاپد، ترنینگ و ماموریت عبارت می‌باشد. در ساختمان بنا از جانب سفارت ژاپن 81,000 دلار آمریکایی و مقامات اجرایی حکومت دولتی شریک کنی بودم در حجم 130,000 سومانی مبلغ گذاری شده است. مرکز انکشاف و برقرار سازی کودکانی دارای امکانیتشان محدود امکان می‌دهد منبعد چنین اطفال میانی همتایان خیش در محیط سازگار خود را باز هم خوشبخت‌تر احساس نموده نوابسته از امکانیت‌های خیش چون انسان‌های اصیل به وای برسند.
تشکر از شادمان برای نوگانی ها از عالم جوانان. زمنان فرصت شنیدن یک آهنگ هم فرا رسید. امریدین میدونی که همین آهنگی تو عجب خوش رویه که شبنم سروده است با کی بخشیده است؟
نه با کی؟ به نظرم با یگان دوست داشتهش نه؟
نه در صفحه اینستاگرامش آواز خون در یک نواری کوتاه زیر این آهنگ عکس های دخترش شریف ماه را گذاشته و نوشته است که زندگی من این آهنگ با تو بخشیده شده است. حالا با این آهنگی شبنم با دخترش برنامه را ادامه میدهیم.
عجب خوش روی تو کمان بروی عاشق زبایی من تو کرامی تو عجب خوش روی تو کمان بروی عاشق زبایی من تو کرامی تو که خوش رفتاری همه خوب رفتاری ای عزیزی دل من بر سرم عجب خوش روی تو کمال بروی عاشق زبایی من تو کرامی تو عجب خوش روی تو کمال بروی عاشق زبایی من تو کرامی صدفی دریایی سر و پا زبایی ای عزیزی دل من زبین دنیا عاشق شده تو عجب خوش روی تو کمال بروی عاشق زبای من تو کرامی جوی تو عجب خوش روی تو کمال بروی عاشق زبای من تو کرامی جوی تو عجب خوش روی تو کمال بروی عاشق زبای من تو کرامی جوی
این آهنگ باری نخست از سوی کرامت‌الله قربان سروده شده است. محمد رفی پسری او هم او را بازخوانی کرده است. اکنون شبنم هم این ترانه را برای دخترش خواند.
دوستی عزیز توری در بالا گفتیم همکاران ما همین لحظه ها از ناحیه یاوان از صحبت دختری نورس برگشتند که این شب و روز عکسش در تمام شبکه های اجتماعی چرخ میزند. دخترک سودابه نام دارد و در عکس ها با سر و روی سرخ و کبود تصویر شده است. اکثریت میگویند او از جانب عمه‌اش که تربیتگری او است لطوکوب میشود.
بله همکاران ما برای آگاه شدن از اصل واقعه و این که پلیس در این قضیه چی نقشه دارد و آیا یگان چوره دیده شده است به این ناحیه رفته بودند. حالا شهلا در استودیو است، همراه ما است و از او میخواستیم کوتاه درباره این دختر بگوید. آیا تا کجا این نوشته ها در فیسبوک حقیقت دارند؟
درست بچه ها، ما چند قبل از ناحیه یوان برگشتیم. زلفیه سفر و عمه سودابه این اتهام را رد کرد و گفت این عکس ها سال قبل گرفته شدند. وی گفت اینجا بس اصلاً سری منزل است که میان او و پسرخوانش که امروز دشمنی او شده سر زده است. وی گفت در اینجا صدوبه قربانی این بحث ها شده است. می خواهند که توسط صدوبه این بحث را حل کنند. این عکس هایم که گرفته شدند، اما این صدوبه می گوید در پی حادثه نخوش شده است که خودی صدوبه نخل می کند. و واقعا هنگامی که با صدوبه صحبت کردیم، او گفت هنگامی که می خواست از تخانه بنکه مربا رو گیرد، آنجا ناگهان پیش پا می خورد و لط می خورد و این آثاری لط هایم که هست از همون جا مونده است. او به ما نشان داد اون تخانه را. تخانه واقعا هم تاریک بود و در اونجا طوری که اماش زلفیه سفر و نخل کرد، باقی مونده اون شیشه پاره های بانک موندگی بود. وقتی که از صدوبه پرسیدیم که آیا واقعا تو رو عماد میزند، وی گفت که آوازه ها اساس ندارد و وی خیلی عماش رو دوست میدارد و نمیخواهد که از او جدا شود.
تشکر از شهلو. گزارش ویدیویی سروینوز و شهلو رو در برای صدوبه 15 ساله در سامونه آزادی نقطه ارگ پیدا و تماشا کنید. حالا ما صحبت رو با یک موضوع دیگر در رابطه با عسکری یا خدمت در ارتش ادامه میدهیم.
مسئولان دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان در تاجیکستان گفتند که در دعوت تیرماهی امسال ابلاوا یا شوه بزرگ بردن جوانان به ارتش را اکثرا ماموران میلیسه انجام میدهند. دلشاد جورایف وکیل دفاع این سازمان هفته گذشته این حالت را شخصا تجربه کرده است. او گفت هفته گذشته در حدود ناحیه سینای شهر دوشنبه کارمندان میلیسه او را بازداشت کرده با کمیساریت حربی بردند.
دلشاد جورایف معمولا در بحث های دادگاهی از حق سربازان حمایت میکند که حقوقهایشان نقض شده است. همکاری ما مومین احمدی در این باره با خود دلشاد صحبت و این مطلب را آماده کرد.
دلشاد جورایف میگوید او را یک کاپیتان میلیسه که همراه با 3 نفر مشغول کار بودند در راه داشته سالش را پرسیدند. او گفت کاپیتان سلام کرد و در حالی که دستم را رها کردنی نبود چند ساله بودنم را پرسید. وی به خاطر آن که مطمئن شود ابلاوا وجود دارد خود را 27 ساله معرفی کرده است. این وکیلی سازمانی دفتر آزادی های شهروندی که به حمایت حقوق سربازان و دعوت شوندگان مشغول است میگوید در کمیساریت حربی با چند جوان واخورد که مثل او به دست افتاده.
کارمندان میلیسه بودند. همشون کارمندان میلیسه بودند. آنجا یگان کارگر کمیساریت حربی نبودند در ابلاوا، فقط کارمندان میلیسه.
به سازمان دفتر آزادی های شهروندی در دعوت تیرماهی 12 نفر مراجعه کرده است که به گفته پیوندانشان ابلاوا شدند. به قول مسئولان سازمان در اکثر حالات پیوندان جبردیده ها کارمندان پلیس را عامل ابلاوا می دانند. خورشیدر رحیم و مسئول دیگر این سازمان 20 اکتبر بر رادیو آزادی گفت برای جلب جوانان به ارتش برخی از مسئولان حکومت های محلی از نیروی ماموران پلیس استفاده می کنند که خلاف قانون است. او برای مثال قرار حکومت ناحیه سپیتامین ولایت سغد را مثال آورد که به شعبه کارهای داخلی گفته است با کمیساریت حربی در جلب جوانان به ارتش یاری کنند. رحیم و گفت
این دوره دوریم حربی گفته شده است که کمیسریت حربی نوحیه یا انتشار وزیبه دار است که هنگامی از همین خیمت حربی سرکشی کردنی دوستوانده یک برویخات ترسیب دیهدو برای کفتکو همین برویخات رو به نمایندگان همین وزارتی کوهوی داخلی تشنیم ها بموید. همین ترسیبی کفتکو اواردنی دوستوانده به بینوی وزارتی کوهوی داخلی تشنیم ها شده است. نه اینکه به بینوی کمیسریت حربی با مقصد کلیست دادن به خدمت هربی هست. پرچند که خانون میگوید که تنها با بینوی وزارت کارهای داخلی برای اندیشیدن چوره نسبتی دوست آن به کشتر باشن. در اصل همه این اواردن ها فقط با مقصد کلیست دادن به خدمت هربی یا گذراندن از کمیسی دعوت به بینوی کمیسریت هربی سرد میگیرد. این
ضمناً این سازمان میگوید در پای ابلاوا دخل ناپذیری منزل ساکنان نیز نقص شده است، چون کارمندان میلیسه بدون پرسش وارد خانه دعوت شونده ها شده جوانان را به ارتش بردند. در 10 روز اخیر نیز 2 نفر از ابلاوا شدن پسرانشان طریق کارمندان میلیسه به رادیو آزادی شکایت کردند. گلبهار محمد قلاوا ساکن شهر دوشنبه روز 11 اکتبر به رادیو آزادی گفت پسر 19 سالش بختیار یوسفوف را از جای خوابش به کمیساریت حربی بردند. محبوبه خان ستاروا ساکن ناحیه فردوسی شهر دوشنبه روزی 20 اکتبر گفت بختیار عبدالله‌زاده پسر 19 ساله‌اش را 3 روز قبل از کوچه کارمندان میلیسه به سمت نامعلوم بردند. پس از جستجو معلوم شده است که او را به خدمت بردند، ولی هنوز معلوم نیست در کجا قرار دارد. او گفت
رامادا خانم تریزور زادستش و هم کم تر زینش نقصان داشت. باید اپیراسیون میکردیم نمگم رامادا نمی کارمندان میلیسی خزیدن در ماشین بار کردم نامعلوم تریزور از جا بردم گرفتم بردم شد کمیساریت نوعیه فیزازی بولن. او جا رفته میگه که
نیستن زده بودن شون عجیبه میگن نیستن نمیدونم کجا بودن.
این زن میگوید پسرش معیوب است و حالا با دادستانی حربی شهری دوشنبه شکایت برده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در موردی از جانب کارمندان میلیسه ابلوا شدن هیچ شکایتی دریافت نکرده است. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی روزی 20 اکتبر بر رادیو زودی گفت در معرکه‌های مثل دعوت به خدمت حربی کارمندان وزارت به تامین ترتیبات جمعیتی مشغولند. در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال دو بار بهار و تیر ماه صورت میگیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب می‌شود.
تشکر از مومین. ضمناً این برای بار اول نیست که همیان حقوق سربازان خود به ابلوا می‌افتند. چند سالی پیش یک جوان دیگر هم که با سازمان امپارا همکاری داشت و در رسانه‌های از جمله در برنامه آینده ساز هم از حق سربازان حمایت می‌کرد، به طور اجباری از نزد یکی از قسم‌های حربی به خدمت برده شده بود. همین طور یک سال خدمت کرد و آمد.
بله، خوب دوست عزیز آینده ساز، در ویژه گفتارمون حالا یک آهنگ می‌شنویم و بعداً برمی‌گردیم در مصوبت روی دوما می دهیم.
شباده های پاییز تا نیمی رسیدم دست من و تو اما گل دسته ای نچیدم. شباده های پاییز تا نیمی رسیدم دست من و تو اما گل دسته ای نچیدم. راه و ستاره نشون راه قطاره نشون چشمانی ما ولی که دیداری هم ندیدم. تا قیزه هم جدای با بندی غصه های دردی هزار ما در پشت سایه های. تا قیزه هم جدای با بندی غصه های دردی هزار ما پشت سایه های. بگذار به دفتریش من از این ماهی
شنوانده گفتار جوانی رادیوی آزادی هستید. زرنگ از دریادت باشه در سمونه ماه پیش یک مطلبی ویدیوی نشر شده بود که در آن گفته می شد در یک دهه حصار خوانندگان در یک وگان کهنه تحصیل میکنند. بعد این گزارش چقدر رفتایش نشد به این ناحیه از جانب مسئولین. حالی همان خواننده ها بالاخره چی شده باشد؟ از وگان بیرون شدند یا نه هنوز؟
بله، بعد این مطلب مسئولین این منطقه به نظرم خیلی گپ شنیدند و بعدن یک نفر از حکومت هم گفته بود نوسان رو از وگان به بینای مسجد کوچوندند. ولی دقیق دیگر کسی نتوانست این موضوع رو پیگیری کند، چون مقامات ناحیه حصار دیگر نخواستند و ما به این موضوع برگردیم و اجازه ثبت جریان درس خوانندگان رو بگیریم.
درست، در کلوب هم یک چنین مکتب به چشم همکاران ما برخورده است که در داخل منزل زیست فعالیت میکرده است. اهالی دهه تنیول واقع در جماعت دهنه شهر کلوب از 1000 نفر گذشته است، اما سال هاست که مکتب این دهه در آشیانه اول یک منزل شخصی جایگیر است.
حالا تقریبا 100 خواننده صنف 1 تا 4 در این مکتب، یعنی در آشیانه اول منزل شخصی تحصیل میکنند. گزارش همکار ما سروناز روح الله رو در این باره میشنویم.
ساکنان دهه تنیول گفتند که بیش از 20 سال باز دوتازی آنها برای بنیاد مکتبی نو ادامه دارد. بازار علی رسولوف، رئیس دهه تنیول، روزی 23 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت طول این مدت به همه اداره سر زدند ولی به جز وعده چیز دیگری نگرفتند. حالا تقریبا 100 خواننده صنف از 1 تا 4 در این مکتب، یعنی در آشیانه اولی میز منزل شخصی تحصیل میکنند. تا میانه سالهای 80 این بنا باشگاهی صحرایی بود و گاهی طلبه ها موسمی در 2 حجره آن تحصیل میکردند. بعد پشخوری خواجگی های کلکتیوی یا کلخوس ها این بناها شخصی شد. صاحب آن ساکن تنیول است. او به خاطر دور بودن راه مکتب دهه همسایه خواننده ها را در طبقه اول خانه اش جای داده است. بازار علی رسولوف میگوید 2 سال پیش شهردار کلو برای مکتب 2 هکتار زمین جدا کرد، اما ساختمانش هنوز سر نشده است. او گفت
ما با همه تشکیلات مراجعه کردم، با همه چیز کردم. من نمیدونم از سبب باشه که یک فرزندوی ما در این درجه کم میشوند.
نورجان خاسیموف یکی از آموزگاران مکتب تنیول از سال 1991 باز با تعلیم خوانندگان مشغول است. او میگوید در این مدت باری هم صاحب خانه آنها را از محل درسشان نراند. برخی از آموزگاران جوان مؤسسه خودشان صنف ابتدایی را در همین بنا خواندند. منیرا مرادوف آموزگار 33 ساله این مکتب گفت از خردی آرزو میکرد که برای آنها مکتب بسازند، اما تا حال این آرزویش عملی نشده است. وی گفت
من حالی 84 همین همه جا میخوانم صنف 4 و 3 کیلومتر راه میریم.
نفری که این بنا رو خصوصی کرده با منزل تبدیل داده است میگوید آنها انتظار ساختن مکتب از سوی مقامات هستند. این است که تا حال اطراف این خانه محکم کرده نشده است و خانواده قصد ندارد تا بنیاد مکتب خوانندگان رو از اینجا بیروند.
این سال داده است همه صاحب خانه مرا بخیز نکده است بودیده که مکتب خانه میسود همه تمه افرام میگوید
در همین حال مسئولان اداره معارف شهر کلوب در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنها از این وضع آگاهند و قرار است تا سال 2018 ساختمانی مکتب در این دهه آغاز شود.
وعده کردن این تاوزیرم وعده میکنند ساختمان مکتب ما سر نشد. زمینش جدا کرده دادایشون در 2 سال زیاد چی از ساختمان مکتب درک نیست.
دهه تنیول جماعت دهنه در 25 کیلومتری مرکز شهر کلوب جایگیر بوده. در مکتبخانه حدود 100 خواننده در 2 بست تعلیم میگیرند. با وجود ساختمان‌های زیادی مکتب در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان، مقامات میگن هنوز جای نشست و محل درس به خوانندگان کفایت نمی‌کند. قبلا درباره در واگن و بناهای ویرانه تحصیل کردن خوانندگان گزارش رسیده بود.
تشکر از سروناز. این مطلب را شما میتوانید در یک گزارش ویدئویی در سامانه ozodi.org هم پیدا و مطالعه کنید. زمینان در سامانه آزادی همچنین تفصیلات قضیه مناقشه یک خواننده مکتب را با معلم و زخمی شدن یک نورس دیگر در این جنگ را هم ببینید. یادتون باشد برنامه گذشته ما درباره جنگ بین خواننده ها با آموزگاران گزارش داده بودیم.
نصیحت یک آموزگار مکتب به خواننده در شهر دوشنبه با کردکشی و زخمی شدن طلبه دیگر انجام یافته بود. حادثه‌ای که پای یکی را به بازداشتگاه، دیگری را به بیمارستان و سومی را به پلیس کشید. و در ضمن در رابطه با این موضوع حالا نظری ساکنان دوشنبه را میشنویم. چرا خواننده گونی مکتب با هم میجنگند یا چرا جوانان زورگویی را میپسندند؟
понимаете, у нас молодёжи есть такое понятие как зурги. То есть кто-то должен быть лидером.
в обществе, кто-то должен быть главным. И учитывая это, люди на друг друга обижаются, то есть школьники. К примеру, один старшеклассник может обидеться на другого старшеклассника, он его заденет, заденет его этот, гордость. И это является началом.
Ма хыдма изме кадым, мара хич канам эту нисрасида мактабда, ва одамой ки мехонда, ва йора ма имоя мекадым, наме мондум ки авай бачоурам гамтиян. Масалан ам хели хулиганой ки джам мешан, мехоан ки гамтиян, ва йора ма наме мондум.
اول باید که پدر مادر فرزند را نصیحت کنند برای کج نروند خب بیکار کوچه گردی نکنند یک کار خطی مشغول باشند
رازبرو از نفهمی و سر میزند مثلا بچه‌هایی که خولیگان هستند اونها امکسا جمع میشوند شایکه میکنند و شخصانی که مثلا طلبایی که میخونند او را غم میتیند نمیمونند خونند و یا خچون اصلا پدر مادرشون تربیه ندارند در اینجا اساس ای بی معلمو هم کردن در کار نسته
همه جنگ و جنجال ها از روی به اهمیتی معلمو ها سر میزنند چون که باید معلمو ها وظیفه دارن طلبه ها رو در همون درونی در درونی مکتب نگاه کنند باید از زیر تربیت باشند در این موضوع اساسا وظیفه پدر مادر نسته
خیلی از سنف 9 کدامش که نمیخوند به های 2 میگیره 2 میگیره از سنف 9 باید سور کنند ای مکتب نمونند خواندن را و یگان کالج خواند یگان لیسه خواند کسب آموزد شخصی که مثلا حواس ندارد خواند صنف 10 11 سرش نتیان تحصیل کردن
اگر همه مکتبون با علیحده یگان یک کورس های علیحده تشکیل کنند طلبه ها که با همو وابسته با همو باشند مثال دائم تفیلی خواندن باشند و نویسندن مثال ادبی معنوی رو میگردونند با همو جلب شدن از طرف رفتن نمیدونند
Вообще есть такое понятие, как устойчивые традиции, обычаи, нормы, привычки. И вот именно то, что мы сейчас видим, это уже устоявшиеся традиции нашего общества.
Назари сокинони душанберо дар робита ба ҷанги байни хонандаҳо ва зоргӯӣ шунидед. Дӯсти азиз, бо ин пурсиш ҳам нашри имрӯзаи Ояндасоз ба поён мерасад.
Ба ҳамаи шумо дӯстони гарон, қадри Ояндасоз мо комёбӣ ва рӯзгори хушу осуда мехоҳем. То барномаҳои баъдии Ояндасоз, худо нигаҳдоратон.
چه روز کنم شبا
کنی تار چشم منو، ستاره ها در سینه قلبی بخرو.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه را با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان‌ترین راه تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان‌ترین راه تماس با آزادی.
درود، امروز سه‌شنبه 24 اکتبر است و من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی خبر و گزارش ها. خویشاوندان جراح تاجیک در سوخت میگویند او افراطگران نیست و از امام علی رحمان خواستند در تحقیق عادلانه پرونده عبدالملک سلاموف مساعدت کند. من ای پوشیدن نقاب در ولایت کوئبک کانادا، مسلمانان ولایت میگویند قانون من ای پوشیدن لباس اسلامی به احترامی به حقوق آنهاست.
بس چرا باید در اتوبوس نقابم را بگیرم؟ من چیکار کردم؟ من چی جنایت کردم که حقوق بنیادی مرا پایمال میکنند؟
مقامات یوان سودابه را تا زمان خاتمه تفتیش به یتیم خانه بردند، اماش میگوید دختر را کسی نزده است و جراحت ها نتیجه افتادن بود.
همونجا پشپا میخوره خودش اینوری این بوری خود تپ 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 میزنه، اینم چمین بلو خوالی همون خود همی سرک میزنه اینم خود.
تفصیل خبرها. خویشاوندان یک جراح ورزیده تاجیک از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند در تحقیق عادلانه پرونده او مساعدت کند. عبدالملک سلاموف 41 ساله و طبیب مرکزی جراحی دل و شریان سوخت را ماه اوگوست با اتهام افراطگرایی دستگیر کردند. همسرش زرینه سلاموف و روزی 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت شوهرش هیچگاه افراطی نبود و او امیدوار است که بی‌گناهیش ثابت می شود. ولی مقامات انتظامی تاجیکستان می گویند عبدالملک سلاموف با گروهی از افراد رابطه داشته است که آنها با پیروی به جریان ممنوعی سلفیه متهم می شوند. در ولایت کوئبک کانادا قانون درباره منع پوشیدن لباس اسلامی در مکانهای جمعیتی مردم مسلمان آنجا را عصبانی کرده است. مردم مذهبی میگویند وکیلان مجلس ولایتی با قبول چنین قانون حقوق مذهبی آنها را زیر پا میکنند، اما حالا معلوم نیست که این سند چگونه اجرا میشود و برای رعایت نکردن قانون چه جزا یا تنبیه مقرر شده است. گزارش همکارم ساجده میرزا در همین باره است.
چرا باید در اتوبوس نقابم را بگیرم؟ من چیکار کردم؟ من چی جنایت کردم که حقوق بنیادی مرا پایمال میکنند؟
عفیف سلیمان را قانون نوی ولایت کوئبک کانادا که پوشیدن این نقاب را در مکانهای جمعیتی ممنوع میکند به خشم آورده است. طرفداران قانون میگویند که هدف آن محافظت ارزش‌های دنیوی کوئبک است، نه تبعیض نفری.
ما طرفدار گوناگونی یک ارزش مهم جامعه هستیم، ولی نمیخواهیم چنین پندارند که ما کسی را تبعیض میکنیم.
قانون باید از ماه ایولی سال 2018 حکم اجرا بگیرد. ظاهرا هدف آن فقط نقاب است که مهاجران از کشورهای عربی و شمال آفریقا میپوشند. پوشیدن این گونه لباس در خدمات دولتی مثل نقلیات و مؤسسه ها ممنوع می شود. پوشیدن این گونه لباس با کارمندان نهادهای دولتی و مثل معلمان و طبیبان و افسران پلیس در کوئبک اجازت نیست. مخالفان قانون میگویند که منع نقاب کاری درست نیست.
حتی اگر نقاب یک نوع تبعیض زن باشد، ولی محروم کردن آنها از استفاده نقلیات و دسترسی به تحصیل و خدمات تندرستی حل مسئله نیست.
سندی منع پوشیدن نقاب قانونی 62 نام گرفته است و روزی 18 اکتبر قبول شد. در کویبک اکثر مردم به زبان فرانسوی صحبت می کنند و منع پوشیدن نقاب در آنجا یک نوع پیروی به فرانسه است که سال 2004 لباس های دینی در مکتب ها را ممنوع کرد. با افزایش مردم مسلمان در ولایت این نگرانی ها افزوده است که کویبک هویت دنیوی خود را از دست می دهد. اسلام ستیزی هم در ولایت در سالهای اخیر افزوده است. ماه ینوری سال روان یک دانشجوی فرانسوی با حمله به مسجد کویبک 6 نفر را به هلاکت رساند.
سازمان‌های بین‌المللی مقامات آذربایجان را برای بدرفتاری و تبعیض همجنسگرایان به شدت تنقید کرده و خواستند که حکومت به این کار خاتمه بدهد. چند همجنسگرا در آذربایجان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مقامات انتظامی چند پیش آنها را دستگیر کرده و به نیروی برق مانده و عذاب دادند.
مقامات آذربایجان میگویند که در ماه سپتامبر تخمیناً 80 نفر را برای فحشا بازداشت نمودند، اما حامیان حقوق بر این نظرند که اکثریت بازداشت شده ها نه فاحشه بلکه همجنسگرا و دوجنس هم باشند. نام بازداشت شده ها آشکار نشده است، ولی رادیوی آزادی امکان یافت با دو نفری آنها هم صحبت شود.
آنها مرا مجبور کردند که اسناد تهیه شده و ورقه های خالی را امضا کنم. من نمیدونستم که اون چیست. آنها میپرسیدند که مشتریانم ثروتمندند. من گفتم که مشتری ندارم، من تنها همجنسگرا هستم.
این مرد گفت که او را 9 روز نگه داشتند و اسناد بازداشت اذیت دادند.
آنها مرا با نیروی برق زدند. آنها زانوهایم را چنان لطکوب کردند که نمیتوانستم حرکت کنم.
نهادهای حامی حقوقی سازمان ملل متحد از آذربایجان خواسته است که بازداشت های خودسرانه را خاتمه بخشد. این نهاد لطکوب، تحقیر، ضربه با نیروی برق و سرتراشی مجبوری را خاطرنشان کرده است. فعالان آذری میگویند که بسیاری از بازداشت شده ها امکان گرفتن کمک از وکیلی مدافع را نداشتند. از این رو احتمال رقم بازداشت شده ها کلانتر باشد.
من نمیدونم که هدف از این عملیات چی بود، ولی این واقعاً اذیت بر پایه تمایل جنسی انسان است.
از زمانی که این حادثه روی داده است، هر جایی می روم از اول می بینم که افراد اداره پلیس آنجا هستند و یا مردمی شبه برانگیز آنجا هم هستند. اگر کسی به طرفم نگاه کند می ترسم.
آذربایجان در میان کشورهای اروپایی همچون پایمال کننده شدیدترین حقوق اقلیت های جنسی یاد می شود. تمام افرادی که با رادیوی آزادی هم صحبت شدند از بازداشت رها شدند، ولی خود را آزاد احساس نمی کنند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان از این پس گرفتن قرض از بانک ها مشکل تر می شود، زیرا قانون ها درباره قرض گیری را سخت تر کردند. بعد از اصلاح قانون درباره تاریخ قرض، اکنون بانک های تاجیکستان می توانند اطلاعات درباره قرض گیری شما را به هر بانک و هر مؤسسه مالی و به اجازه شما بدهند. و از بس که مسئله قرض در تاجیکستان یکی از مسائل مهمی روز است، با منوچهر عبدالصمدزاده گفتگوی مفصلی در این باره داشتیم و آن را می توانید در وبسایت ozodi.org، کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ببینید. مقامات تاجیکستان میگویند قضیه سودابه سفر و یک دختره که نابالغ را تحقیق میکنند که گزارشات درباره اذیت و آزار او در شبکه‌های اجتماعی مردم زیادی را به خشم آورد. بعد از نشر عکس‌های سودابه که در بدنش داغ‌های سیاه و کبود زیاد دارد، مقامات تاجیکستان به سراغ او رفتند تا بدانند که با سودابه چی شده است. سروناز روح الله و شهلای عبدالله با یوان به خانه امه سودابه رفتند.
سودابه 12 ساله را به تشخیصگاه یک بار نمایندگان چند نهاد که به حقوق کودک سر و کار دارند همراهی میکنند. این گروهی کاری در شهر یوان با شمول کارمندان حفظ حقوق تأسیس یافته است که به تحقیق لطکوبی سودابه نابالغ از جانب سرپرستش شروع کرده است. دو روز پیش در شبکه‌های اجتماعی تصویرهای از سودابه نشر شدند که هنگامه رومیانی استفاده برندگان آن خیزاند. گفته می شد که سودابه از جانب عمه شکنجه می شود و تقاضای نجات او را داشتند. زلفیه سفر و همان زن است که گویی سودابه را شکنجه کرده است. قریب یک سال است سرپرستی او و برادری 8 ساله اش را به عهده دارد.
والدین این دو نوبالغ در روسیه با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی اند. زلفیه میگوید او سودابرا شکنجه نکرده است، بلکه او یک سال پیش از زینه افتید و این عکس های همان زمان هستند.
چیکار کرده اینا؟ اونجا چشم پوشک بوده که چیکار کرده؟ همونجا پیشپا میخوره خودش این ولی این بوری خود تپ 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 میزنه اینم تمین بلو خوالی همون که همی سر که میزنه اینم خیل همجاش همونجا در ولی
سودابه در صحبت بر رادیو آزادی گفت اماش او را لتوکوب نمی کرد و نقشه دزدی مربوط در سال پیش باعث سیاه و کبود شدن بدنش گردید.
پرودو غلطی دو اونو بانکو شکستی گسته. پرودو گرفت اون بانکی برای نیه. پرودو سودو در کتر اکم و با ترسیدو غلطی دو بانکو غلطی دو.
زلفیه می گوید یک سال پیش وقتی بعدی بازگشت از کار سر و روی سودابه را سیاه و کبود دید، باور نکرد که او افتیده است.
بعد 21 نویبر ما ای کار اومدم که همین کب کب یک چی داره این خیلی کشه کبود می شده همین خیلی پوستش بیزه با. بعد و اومدم که همین خیلی کب کبود های دخته گفتم کی زده ای تویا؟ هیچ که مکتب دارم هیچ که تخمورز زده ای تا نه اینا میپرسم هر دوش خب بعد من ترسیدم گفتم اینا یگون تجاوز کردن خب اودم میترسی پگا پدر مادرش به چی میگم.
در حالی که عکس های نشر شده آثار لاتکوب رو میمونند، تشخیص مقامات زمانی وقوع این حادثه وجود شکنجه را تصدیق نکرد.
وقتی که من بدنی همون کودک نابالغ سفر و سودابه رو دیدم یگون پیام نیست یگون چی ضربه جسمانی دیده نمیشود سپه صحت میباشد.
زلفیه گفت دو سالی اخیر با پسرش تیمور قلندرف بحثی منزل دارد. وقتی دادگاه خانه را به زلفیه داد او با استفاده از عکس های یک سال پیش سودابه میخواهد نام او را در تمام دنیا سیاه کند.
من این نمی روزم گفتم دینا بای خسترون بای بگیریم برین گفتم نمو یوکی مول لباساشون من جانم در نو که بینیم بگیریم برین گفتم یک سغیره رو کلان کدون چی کارو کدون گفتم ایش میمونم بر.
تیمور قلندرف پسر زلفیه در یک تماس تلفنی گفت مادرش زلفیه با دختر عمه‌اش سودابه همیشه بدرفتاری میکرد. سودابه شکنجه شده است یا نه نتیجه تشخیصی امروز نشان خواهد داد. به هر حال قرار شد تا انجام تحقیق او و دادر 8 سالش در خانه اینترنت ناحیه یاوان باشند.
و در آخری برنامه یک خبری ورزشی. کریستیانو رونالدو بازیگری دسته ریال مادرید اسپانیا بهترین بازیگری سال 2007 اعلام شد. از بین 3 نفر فوتبال بازان ماهر لیونل مسی و از دسته بارسلونا و نیمار از تیم پاری سن ژرمن فوتبال بازی پرتغالی را بهترین بازیگری سال انتخاب کردند. کریستیانو رونالدو باری 5 است که توپ طلایی فدراسیون بین المللی فوتبال را به دست می‌آورد و لیونل مسی رقیب او هم 5 توپ طلایی را صاحب شده است. از میان مربیان زینالدین زیدان فوتبال بازی سابق و معروف بهترین مربی سال اعلام شد. و برنامه خبری امروز به پایان رسید. اخبار و ویدیوهای بیشتر در وبسایت azadi.org در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمون بخوزاده تقدیم میکنم. دادگاه پریسنینسکی شهر مسکو و امر بازداشت بوریس گریتس حملگر خبرنگار شبکه رادیو اخ مسکو تاتیانا فیلگینگاور را صادر کرد. در این باره خبرنگار بخش روسی رادیو آزادی روز 24 اکتبر از تالاری دادگاه گزارش داد. با درخواست تفتیش شد گریتس تا 23 دکبر در بازداشت باقی میماند. پیشتر از این مفتشی قضیه خبر داد که حملگر گناه خود را قسمان اعتراف کرد اما گفت که هدف او کشتار نبود. روز 23 اکتبر بوریس گریتس با بینوی اخ مسکو وارد شده چشمی دربان را با استفاده از گاز کور کرد و خبرنگار را با کرد مجروح کرد. بعدی حمله فیلگینگاور عملیات شد و طبیبان گفتند که زندگیش در خطر نیست. گریتس در وقت بازپرسی نتوانست سبب رفتار خود را شرح دهد و گفت که ژورنالیست با استفاده از
ارتباط تلپاتی او را عصبانی میکرد. علیه گریچ از روی بند قانونی جنایی روسیه اقدام به قتل پرونده جنایی باز شده است. سردبیر خمسکوه الکسی وینیدیکتوف یک سبب حمله به تاتیانا فیلکینگاور را برخورد بدبینانه به کارمندان مطبوعات عنوان کرده است. باریس گریچ 48 ساله شهروند روسیه و اسرائیل بوده، دانشگاه فیزیکا را در رشته آموزشگاه قبطای اتمسفر ختم کرده است. ایالات متحده آمریکا گفت که کمک به واحدهای نظامی و افسران میانمار که در خشونت علیه مسلمانهای روهینجا دست دارند قطع کرده، در واکنش به زورآوری علیه اقلیتهای روهینجا تدابیر بیشتر میاندیشد. سخنگوی کاخ سفید هیزر نویر روز 23 اکتبر گفت که تدابیر فراتر تحریمهای هدفمندانه را در نظر دارد که در چهارچوب قانون مگنیتسکی ایالات متحده آمریکا پیاده می شوند. در پاسخ به زورآوری علیه مسلمان های روهینجا، دپارتمنت دولتی آمریکا حالا سفر نظامیان فعلی و سابق میانمار به ایالات متحده آمریکا را قطع کرده است. سر از 25 آگوست بیش از 400 هزار مسلمان روهینجا در پی زورآوری نظامیان بیرما از مکانهای زیست خود به بنگلادش همسایه فرار کردند. مقامات میانمار سرکوب مسلمان ها را رد میکنند و میگویند آنها با شورشگران روهینجا مقاومت کردند. نخست نمایش ماتیلدا فیلم کارگردان شناخته روس الکسی اوچیتل در تئاتر مارینسکی سن پترزبورگ برگزار شد. اوچیتل از جمع آمدگان برای متانتشان اصحاری سپاس کرد. سامانه فانتانکا روز 23 اکتبر خبر داد که در نخست نمایش ماتیلدا سابق وزیر مالیه کودرین، صاحبکار الکتینکوف و هنرمند ایوان اورگانت اشتراک کردند. قبل از آغاز فیلم حضور سربازان اومون در نزد تئاتر مشاهده شد. 15 مخالف نمایش ماتیلدا نیز با عکس‌های شاه نیکلای دو در نزد تئاتر حاضر شدند. فعالان گروه جوانان با نام ویسنا با نوشتجات روسیه‌گی‌ها را از تروریست‌های ارتدوکس نجات دهند تجمع کردند. کارگردان اوچیتل بیگاه روز دوشنبه قبل از نخست نمایش فیلم ماتیلدا چنین گفت:
основные вехи в этом кино они реальные.
حادثه‌های اصلی در این فیلم واقعی هستند. همه تحولات مهم با تخت نشستن نیکلای دو بود. صدمه قطاره سلطنتی جای داشت، قصه عشق بود. این همه واقعیت دارد. اما یگان تاریخ شناس به شما نمیتواند بگوید که این یا آن حادثه با تمام جزئیاتش جای داشت یا نه. البته تخیل در فیلم ما استفاده شده است. در عکس حال این نمیتواند اثری بدی باشد.
یک گروه با نام دولتی مسیحی و فعالان کلیسای پروسلاوی گفته بودند آنها هر کی نتیاتری را آتش میزنند که در آن فیلم به نمایش میدراید. معرکه زیدی فیلم ماتیلدا را دپوتات ناتالیا پاکلونسکا پیش میبرد. به نظر پاکلونسکا فیلم درباره داستان عشق امپراتوری آینده نیکلای دو با رقصه بالت ماتیلدا کسیشینسکا به احساس ایمانداران ضربه میزند. حکومت آلمان برای تاجیکستان 31 میلیون و 100 هزار یورو کمک مالیوی به بازگشت میدهد. این مبلغ را آلمان در دایره دو گرانت که یکی 16 میلیون و دیگری 14.6 میلیون یورو است برای تاجیکستان داده می شود. گرانتی نخست قرار است برای رشد کشاورزی و باقی مانده برای مبارزه با بیماری سیل و برقرار کردن انفراساختاری کمونالی مصرف شود. اما گرانتی دوم برای بهتر کردن امنیت آذوقه‌واری مادر و کودک و به نقشه گیری اویله و سلامتی مادر و کودک مصرف می شود. مساعدت به رشد محل های بلندکوه نیز یکی از هدف این گرانت بوده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
نام و افکار سی جین پین پرزیدنت کنونی چین با قانون اساسی این کشور اضافه شد. این نخستین بار از زمان ماو زیدون بنیادگذار جمهوری مردمی چین است که نام و عقیده یک رئیس جمهور در زمان حضوری و در مقام رهبری با قانون اساسی چین اضافه می شود. چون و چرا این موضوع را از من محمد و فارز آزاده بشنوید. 19 انجمن حزب کمونیست چین که هر 5 یک بار برگزار می شود، در آخرین روز نام و افکار پرزیدنت کنونی با نام اندیشه های سی جین پین در مورد سوسیالیسم با خصوصیت های چینی برای روزگار نو را به قانون اساسی آن کشور اضافه کرد. عقیده های دو رهبر پیش از سی جین پین، سیزیان زمین و خو سیزینتاو، در گذشته بدون ذکر نام آنها در قانون اساسی چین وارد کرده شده بود. پرزیدنت چین در مراسم افتتاح این انجمن گفته بود که پکن درهای خود را برای جهان نخواهد بست و اقتصاد چین از گذشته بیشتر پذیرای جهان خواهد شد. او در حضور بیش از 2000 تن از نمایندگان حزب کمونیست از سراسر چین در سخنرانی 3.5 ساعته خود گفت درهای باز پیشرفت را برای ما هدیه خواهد آورد و ما فقط بازتر و بازتر خواهیم شد. سی جین پین در قسمت دیگر از سخنرانی خود اظهار داشت که سوسیالیسم با ویژگی های چینی وارد زمانه نو شده است و اکنون دوره تاریخی نو در رشد چین آغاز می شود. با علاوه شدن نام او و عقیده هایش به قانون اساسی، رهبری فعلی چین در ردیف شخصیت های مانند ماو زدون بنیادگذار نظام حاکم و دن سیاپین فردی که درهای اقتصاد چین را کشاد قرار گرفته است. البته فرق در آن است که حتی نام دن سیاپین نیز تا زمان زنده بودنش به قانون اساسی ایلاوه نشده بود. میرحد شریف جان شارح سیاسی در رادیوی آزادی میگوید که سی جین پین تلاش میکند که نام خود را در تاریخ باقی گذارد. از سوی دیگر به گفته این تحلیلگر او شاید میخواهد در قدرت برای سالها باقی بماند و اعتبارش مثل دن سیاپین باشد که این سیاستمدار بعد از ماو زدون در رشد چین نقشی بارزی دارد. میرحد شریف جان در این رابطه گفت:
سی جین پین تلاش میکند که نام خود را در تاریخ باقی گذارد. از سوی دیگر شاید میخواهد در قدرت برای سالها باقی بماند. وی میخواهد اعتبارش مثل دن سیاوپین باشد که این سیاستمدار بعد از ماو زدون در رشد چین نقش بارزی دارد. محض اصلاحات اقتصادی دن سیاوپین باعث رشد با سرعت اقتصادی چین شد که امروز نتیجهش را ما میبینیم. حالا اقتصاد چین بعد از آمریکا در زینه دوم قرار دارد.
رخدادهای هفته گذشته در جریان کنگرس حزب کمونیست چین میتواند نشان دهنده نفوذ و قدرت سی جین پین در دستگاه رهبری آن کشور باشد. بسیاری از ناظران طی روزهای گذشته در انتظار بودند تا ببینند آیا سی جین پین در این روزها لقب یا جایگاه مانند لقب ماو زدون خواهد گرفت یا نه. یک کمیته این حزب روز چهارشنبه 26 اکتبر تصمیم خود درباره رهبری آینده حزب که پرزیدنت آینده نیز خواهد بود اعلان خواهد کرد. این کمیته از 7 نفر عبارت است. سی جین پین سال 2012 رهبر حزب کمونیست چین شد و یک سال بعد به کرسی پرزیدنتی نشست. انجمن 19 حزب کمونیست چین در حال برگزار شد که این کشور از سوی جامعه جهانی برای نقض آزادی های بیان و عقیده، فشار بر روزنامه‌نگاران، اینترنت و جامعه شهروندی انتقاد می شود. چین که یکی از گسترده ترین شبکه های سانسوری شبکه های مجازی در جهان را دارا است، به سرکوب مخالفان، وکیلان دفاع زندانیان اعتقادی و سیاسی، محدود کردن آزادی های مذهبی و همچنین دخالت در امور بعضی کشورها از جمله تایوان متهم می شود. چین تایوان را یک ولایتی به اصطلاح سرکش می نامد. گسترش حضور نظامی چین در آبهای منطقه مورد نگرانی و انتقاد کشورهای همسایه می باشد. از سوی دیگر برخی از ناظران می گویند در حالی که سیاست آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ بر پایه نظریه اول آمریکا پیش می رود، جمهوری مردمی چین قصد دارد پرچمداری جهانی سازی شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او درو
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پیمندان عبدالملک سلاموف، جراح قلب که با گمان ارتباط با گروه ممنوع سلفیه 2 ماه باز در بازداشت قرار دارد، با ارسال نامه به عنوان رئیس جمهور از او خواستند برای تحقیق عادلانه قضیه پزشک از جانب مقامات تفتیشاتی مساعدت کند. تفصیلات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه میکنم. عبدالملک سلاموف 41 ساله یک جراح مرکزی جراحی دل و شریان ولایت سغد است که ماه اوگوست سال جاری با گمان همنشینی با اعضای گروه افراطی و شرکت در یک محفل پلوی سلفی ها بازداشت شد. نسبتی او مطابق بند 307 کودکس جنایی تاجیکستان با عیب اشتراک در فعالیت رویه ممنوع سلفیه پرونده باز شده است. این ماده مجازات را از 5 تا 8 سال زندان پیش بینی میکند. تا تفتیش پرونده را مقامات کمیته امنیتی سوخت پیش میبرند. بختیار واحیدوف یکی از وکیلان دفاع سلاموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها باور ندارند که مقامات سلاموف را بر اساس دلیل‌های ردناپذیر و از روی قانون دستگیر کردند و گفت مهم است که قضیه این دختر درست و عادلانه تحقیق شود. واحیدوف از نام خانواده سلاموف گفت
و ها همین حالتی ناگواری که برادرشان افتادن شبه دارن، فکر دارن که نادرست همین حالت دیده برامده شده است، همین حالت با برادرشان دوچار نگشته. در برابر این قید کردن شدن که نو بسته از این باوری حقوقی از جانبی مقاماتی تفتیشات برنده
بختیار واحیدوف همچنین گفت زیر حمایه‌اش در بازداشتگاه رقم 2 شهر خوجند نگه داشته می شود. به قول او زیر حمایه‌اش ارتباط خود با رویه ممنوع سلفیه را رد می کند. در همین حال زرینه خان سلامو به همسری عبدالملک سلاموف که در یکی از مرکزهای سلامتی شهر خوجند به حیث دختری امراضی زنانه کار می کند می گوید چند روز قبل با شوهرش دیدار داشت. او گفته است که امید دارد پروندهش منصفانه بررسی می شود و بیگناهی همسرش هم اثبات خواهد شد و او نهایت آزاد می شود. سلاموف ها از 22 سال زندگی مشترک 4 فرزند به دنیا آوردند. دختری کلانیشان در دانشگاه تحصیل می کند و 3 دیگر مکتب خوانند. خانم سلاموف گفت زمانی کار و فعالیت همسرش در مسکو روسیه همراهش بود و در یک درمانگاه کار می کرد. او میگوید مهری وطن بود که بعدی 10 سال زندگی در پایتخت روسیه آنها را دوباره به خوجند آورد. با آنکه سلاموف از 19 آوگوست در بازداشت به سر میبرد تا حال مقامات این قضیه را شرح نمیدهند، ولی منابع نزدیک به تفتیش این قضیه که از افشای نام خود خودداری میکنند به رادیوی آزادی گفتند عبدالملک سلاموف با گروه ارتباط داشت که به پیروی از رویه این ممنوع سلفیه گمانبر دانسته میشود و در محفل های پلوی آنها شرکت میکرد، ولی این منابع نگفتند که ارتباط و همنشینی او با گمانبران عضویت در سلفیه چی پیامدی داشته و آیا او تنها بازداشت شده است یا در گروه با دیگر گمانبران. همچنین معلوم نیست که سلاموف مشخصاً برای کدام ارتباطش با این گروه عیبدار دانسته می شود. ساختارهای تفتیشاتی به رادیوی آزادی گفتند که به دلیل حفظ سری تفتیشات نمی توانند جزئیات بیشتری اعمال سلاموف را آشکار کنند. در همین حال وکیل مدافع و پیوندان عبدالملک سلاموف می گویند آنها انتظار بررسی منصفانه قضیه بازداشت، حبس پیشکی و اعلان اتهام علیه او هستند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گر برم نباشی میسوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، برای تو، جای تو که در دل بود است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم، ساکنان دهه در ناحیه رودکی روز 24 اکتبر دختری